نامه‌هایی از زندان، تهیه شده در آموزشکده توانا.
آموزشکده توانا در راستای ارج‌گذاری به شهامت مدنی زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در سال 1395 مجموعه منتخب از نامه‌های زندانیان را در کتابی با عنوان زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون، به انتشار رساند. نامه‌هایی که این مبارزان با شهامت در دوره حبس خود نوشته اند و به بیرون درز داده اند می تواند تصویری واقعی از زندان‌های جمهوری اسلامی ارائه دهد. اکنون این کتاب در قالب مجموعه نامه‌هایی از زندان و در چند بخش مجزا به صورت شنیداری در دسترس شما عزیزان قرار می‌گیرد.
انفرادی شکنجه‌ای که سفید نیست.
اگرچه از سلول انفرادی به شکنجه سفید تعبیر می شود، اما وقتی سرگذشت آنها که در سلول انفرادی حبس بودند را می شنویم، در می یابیم که این شکنجه سیاهی مطلق است. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه مطلق روحی و جسمی است. این جمله را بسیاری از آنها که روزها و شبهای خود را در انفرادی گذرانده اند می گویند. پس از انقلاب اسلامی بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی حبس در سلول انفرادی را تجربه کرده اند و حتی با تغییر دولت‌ها در جمهوری اسلامی نیز کاربری این سلول‌ها تفاوتی نکرده و نخواهد کرد. اتاقکی عمدتاً کوچک، بعضاً به ابعاد قبر، که زندانی سیاسی محبوس در آن فرق شب و روز را نمی‌فهمد و تنها مأمن او می شود دلنوشته هایی که زندانیان پیش از او روی دیوارها حک کردند. چه رازها و رنجها که در این اتاقک های کوچک پنهان است. در این بخش به سراغ نامه هایی رفته ایم که هر کدام بازگو کننده گوشه ای کوچک از این شکنجه هولناک است. نامه هایی از بهروز جاوید تهرانی، سعید ملکپور، رضا شریفی بوکانی، نرگس محمدی و احمد باطبی.
در سلول انفرادی من کپسول آتش نشانی تخلیه کردند. بهروز جاوید تهرانی در سال 1357 در تهران متولد شد. با اوج گرفتن جنبش دانشجویی در سال 1378 بازداشت شد و با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبری و عضویت در گروه‌های غیرقانونی 11 سال از عمر خود را در زندان به سر برد. او در نامه‌ای انفرادی را اینگونه تعریف می‌کند:
این جانب در تاریخ 21 تیر ماه 1378 خورشیدی در درگیری های پس از کوی دانشگاه تهران بازداشت شدم و به 8 سال حبس محکوم گردیدم. در محکومیتم ذکر شده بود تبعید به یکی از زندانهای کرج. به همین دلیل حبس خود را در زندان رجایی شهر کرج سپری نمودم و در طول مدت محکومیت حتی یک بار هم مرخصی که حق مسلم من بود به من داده نشد. حتی زمانی که مادرم به علت بیماری سرطان در بیمارستان بستری بود و پس از آنکه فوت کرد در سال 1382 پس از آنکه 43 روز از فوت مادرم می‌گذشت مرا آزاد کردند. در حالی که من نیمی از کل حبسم را سپری کرده بودم، اما از چند ماه بعد بازداشت‌های من به دلایل واهی آغاز گشت. 4 بار مرا به دلایل واهی دستگیر نمودند و انواع آزار و اذیت‌های جسمی و روحی که ناقض حقوق بشر می باشد در مورد من به کار برده شد. توهین، تحقیر، کتک، تهدید و حتی یک بار هم که در سلول انفرادی من کپسول آتش نشانی را تخلیه نمودند و دریچه را بستند تا جایی که من بیهوش شدم. در طول این بازداشت ها یک بار به صورت 5 ماه متوالی در بازداشتگاه اوین بودم. در نهایت یک شب 2 خرداد 84 به منزل من ریختند و بنده را به همراه دوستم کیوان رفیعی که مهمان بنده بود بازداشت نمودند. برای من پرونده های متعددی باز نمودند. به جرم اخلال در نظم و شرکت در تجمع غیرقانونی و همچنین عضویت در جبهه دموکراتیک و انجمن دانشجویان و دانش آموختگانی که قانونی است به تحمل 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدم که 5 ماه آن را قبلاً سپری کرده بودم. بنده شدیداً به این حکم علل خصوص شلاق آن اعتراض نمودم. 74 ضربه شلاق آن هم به جرم سیاسی اوج آزادی ستیزی است. همچنین به دلیل داشتن رابطه با سازمان مجاهدین خلق و توهین به رهبری به 3 سال زندان محکوم گردیدم. از بابت پرونده دیگر که توهین به خامنه ای بود نیز برایم منع پیگرد صادر شد. این پرونده به عنوان خلاف زندان در بازداشتگاه 209 اوین محسوب کرده بودند. کزا در اصل. اکنون که بیش از 5 سال از مدت محکومیتم را سپری نموده‌ام، در اندرزگاه 1، سالن 1 که مختص زندانیان خطرناک و محکومیت‌های غیرقابل بازگشت، ابد و اعدام می باشد، در حالی زندان را سپری می کنم، که اصل تفکیک جرائم که مسئولین قوه قضاییه رژیم از آن دم میزند در مورد بنده اجرا نگردیده. بنده باید به جایی که سایر زندانیان سیاسی باشند منتقل گردم. گفتنی است که تمام مدت بهار و تابستان امسال مسئولین زندان مرا در سلولهای انفرادی بند 1 سالن 2 به صورت غیرقانونی به دور از حداقل امکانات نگهداری نمودند. من ممنوع التلفن بودم و ملاقاتم کاملا محدود بود و بارها توسط چند تن از زندانبانها به خصوص بخشی قاتل زهرا کاظمی با باتوم و گاز اشکاور مورد شکنجه قرار گرفتم. اکنون نیز در شرایطی بسیار سخت و در محیط بسیار خشن و خطرناکی نگهداری می شوم و امید به شرایط بهتر هر لحظه کمرنگتر می شود. زندانی سیاسی بهروز جاوید تهرانی، زندانی رجایی شهر کرج، بند 1، سالن 1، 2 بهمن 1388 خورشیدی.
شکنجه و دیگر هیچ. سعید ملکپور. خرداد 1354 به دنیا آمد. از دانشگاه صنعتی شریف، آریا مهر سابق مدرک مهندسی متالورژی خود را دریافت کرد و برای ادامه تحصیل به کانادا رفت. در مهر 1387 وقتی برای دیدار از پدر بیمارش به تهران برگشت، به اتهام افساد فی الارض به اعدام و در نهایت در شهریور 92 به حبس ابد محکوم شد. سال 1398 بعد از 11 سال حبس، برای نخستین بار با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی به مرخصی آمد و از ایران خارج شد و به کانادا رفت. او انفرادی را شکنجه روحی و روانی می داند. نامه او را با هم می شنویم.
این جانب سعید ملکپور در تاریخ 13 مهر سال 1387 توسط مأمورین لباس شخصی سپاه بدون حکم بازداشت و یا نشان دادن کارت شناسایی در اطراف میدان ونک دستگیر شدم. دستگیری به صورت آدمربایی بدون نشان دادن حکم بازداشت و کارت شناسایی صورت گرفت. پس از آن توسط چند مأمور لباس شخصی در یک خودروی سواری بدون آرم با چشم بند و دست بند در قسمت عقب یا صندلی عقب قرار گرفتم. یک مأمور با جثه بسیار بزرگ با آرنج وزن خود را روی گردن من انداخت و به زور سر مرا پایین نگه داشته بود و مرا به نقطه نامعلومی که به آن دفتر فنی می گفتند منتقل کردند. در آنجا چندین مأمور در حالی که چشم بند و دست بند داشتم مرا مورد ضرب و شتم و فحاشی شدید قرار دادند و به زور مجبورم کردند یک برگه قرار بازداشت و چند برگه که روی آن را پوشانیده بودند امضا نمایم. با توجه به نحوه انتقال من به دفتر فنی و ضرب و شتم وارده، گردن من تا چندین روز درد می کرد و در اثر ضربات مشت و لگد و سیلی تمام صورتم ورم کرده بود. پس از آن همان شب به بازداشتگاه 2 الف اوین منتقل شدم و در یک سلول انفرادی به ابعاد 1.7 در 2 متری قرار گرفتم. خروج از سلول تنها به قصد 2 بار هواخوری و چند بار در زمانهای مشخص شده، آن هم با چشم بند امکان پذیر بود و تنها در سلول اجازه داشتم چشم بند از چشم بردارم. به مدت 320 روز تا تاریخ 28 مرداد 88 در سلول انفرادی بدون دسترسی به کتاب و روزنامه و هر گونه ارتباط با خارج از سلول به سر بردم. در سلول تنها 1 مهر و 1 جلد قرآن، 1 بطری آب و 3 عدد پتو به من داده شد. پس از آن به مدت 124 روز تا تاریخ 30 آذر 88 در بند عمومی 2 الف زندان اوین به سر بردم. در دوران انفرادی و عمومی هیچگاه ملاقات هفتگی نداشتم و در طول 444 روز بازداشت در بازداشتگاه 2 الف در تمامی ملاقات هایی که حد اکثر به اندازه انگشت های 1 دست بود، صحبت ها توسط 1 مأمور سپاه شنود می شد و ملاقات ها با حضور مأمور همراه بود. تلفن هفتگی نیز در دوران انفرادی به من داده نشد و تمامی تلفن ها توسط کارکنان یا بازجوها شنود مستقیم می شد و هرگاه راجع به مسائل پرونده با خانواده‌ام صحبتی می کردم تلفن را قطع می کردند. در طول 444 روز بازداشت در بازداشتگاه 2 الف، بنا به دلایلی که ذیلاً عنوان می کنم، هیچگاه امنیت جانی نداشتم و دائما احساس خطر جانی کرده مورد تهدید بودم. در تاریخ 30 آذر 88 بار دیگر به سلول انفرادی، این بار به بازداشتگاه 240 اوین منتقل شدم و تا تاریخ 19 بهمن 88، یعنی 48 روز دیگر، در انفرادی بدون حق تماس و به تنهایی به سر بردم. از آن تاریخ تا کنون در بند عمومی زندان اوین ابتدا در بند قرنط سلول‌های انفرادی سپری شده و تا کنون هیچگاه اجازه ملاقات با وکیل به من داده نشده است. در طول بازداشت موقت، مخصوصاً ماه‌های ابتدایی، توسط گروه پدافند سایبری سپاه تحت انواع شکنجه‌های روحی روانی و جسمی قرار گرفتم که برخی از این شکنجه‌ها در حضور بازپرس پرونده آقای موسوی صورت گرفته است. بخش زیادی از عقاریر من در اثر فشار، شکنجه روحی، روانی و جسمی، تهدید خود و خانواده‌ام و وعده آزادی سریع در صورت اقرار به مطالب خلاف واقع مطابق خواسته و دیکته بازجوها انجام گرفته است. توضیح این که اقرارها در حضور بازپرس نیز با حضور بازجوها و تهدید به وخیمتر شدن شدت شکنجه ها جهت جلوگیری از اعلام اقرار تحت فشار به بازپرس صورت می گرفت. گاهی هم تهدید می کردند که همسرم را دستگیر می کنند و در حضور من شکنجه می کنند. در چند ماه اول دستگیری بارها در ساعات مختلف شب و روز تحت بازجویی قرار می گرفتم که غالباً با کتک و ضرب و شتم شدید همراه می شد. شکنجه ها گاهی در دفتر فنی که خارج از زندان است و گاهی در اتاق بازجویی بازداشتگاه دوی الف انجام می شد. اکثر اوقات شکنجه ها به صورت گروهی انجام می گرفت و در حالی که چشم بند و دست بند داشتم چند نفر با کابل، چماق، مشت و لگد و گاهی شلاق ضرباتی به سر و گردن و سایر اعضای بدنم می زدند. این کارها به منظور وادار ساختن من به نوشتن آنچه توسط بازجویان دیکته می شد و اجبار به بازی کردن نقش در مقابل دوربین طبق سناریوی دلخواه و نوشته شده توسط آنان می بود. گاهی شکنجه ها توأم با شوک الکتریکی بود که بسیار دردناک بوده و تا چند لحظه پس از آن امکان حرکت نداشتم. یک بار در اواخر مهر ماه 1387 هم مرا در حالی که چشم بند به چشم داشتم برهنه کرده و تهدید به استعمال بطری آب کردند. در همان روزها و در یکی از بازجویی ها شدت ضربات مشت و لگد و کابل که به سر و صورتم زده می شد به قدری زیاد بود که تمامی صورتم ورم کرده و چندین بار زیر کتک بیهوش شدم که هر بار با پاشیدن آب به صورتم مرا به هوش می آوردند. آن شب مرا به سلولم برگرداندند. اواخر شب در زمان خاموشی احساس کردم که گوش من دچار خونریزی شده است. در سلول را کوبیدم. کسی به سراغم نیامد. فردای آن روز مرا در حالی که نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و قادر به حرکت نبودم به درمانگاه اوین منتقل کردند. در درمانگاه اوین دکتر پس از دیدن وضعیت من بر ضرورت انتقال من به بیمارستان تأکید کرد ولی مرا به سلولم برگرداندند و تا ساعت 9 شب به حال خود رها شدم. ساعت 9 شب به همراه 3 نگهبان با دست بند و چشم بند به بیمارستان بقیت الله انتقال یافتم. در راه آن 3 نفر به من گفتند که حق ندارم در بیمارستان نام خود را به زبان بیاورم و دستور دادند که خود را محمد سعیدی معرفی کنم و تهدید کردند در صورت سرپیچی از دستور به بازداشتگاه برگردانده شده و شکنجه سختی انتظارم را می کشد. یکی از نگهبانان قبل از من به دیدن پزشک کشیک بخش اورژانس رفت و با او صحبت کرد و پس از چند دقیقه به دنبال او به اتاق پزشک وارد شدم. پزشک کشیک بدون هیچ گونه معاینه، آزمایش و عکس رادیوگرافی تنها عنوان کرد که ناراحتی من ناراحتی اعصاب است و این را در برگه گزارش پزشکی وارد کرد و چند قرص اعصاب تجویز کرد. حتی وقتی من خواهش کردم حداقل گوشم را شستشو کند، دکتر گفت لازم نیست و من با همان حال و گوشی که لخته خون در آن خشک شده بود به بازداشتگاه برگردانده شدم. به مدت 20 روز نیمه چپ بدنم بی‌حس بود و کنترل کمی روی ماهیچه‌های دست و پای چپم داشتم. بنابراین به سختی راه می‌رفتم. علاوه بر این شکنجه ها یک بار هم در تاریخ 5 بهمن 1387 در دفتر فنی پس از ضرب و شتم جدید یکی از بازجوها با انبردست تهدید به کشیدن دندانم کرد که منجر به شکستن یکی از دندانهایم و در رفتن فکم در اثر لگد به صورتم شد. البته شکنجه های جسمی و بدنی در مقابل شکنجه های روحی و روانی ناچیز بود. زندان های طویل المدت انفرادی بیش از یک سال بدون حق تماس تلفنی و امکان ملاقات عزیزانم، تهدیدات مکرر به دستگیری و شکنجه همسر و خانواده‌ام در صورت عدم همکاری، تهدید به قتل و دادن اخبار دروغ از جمله دستگیر کردن همسرم و این قبیل تهدیدها باعث آشفتگی روحی و بحرانی شدن سلامت روان من شده بود. در انفرادی به هیچ کتاب یا رسانه‌ای دسترسی نداشتم و برای روزها با هیچ کس هم صحبت نبودم. سختگیری ها و فشارهای روحی و روانی به من و خانواده‌ام تا حدی پیش رفت که پس از درگذشت پدرم در تاریخ 26 اسفند 1387 و با وجود مطلع شدن مسئولین بازداشتگاه و دادسرای جرایم رایانه‌ای از فوت ایشان، مرا که هیچ تماس تلفنی با خانواده‌ام نداشتم، از این واقعه بیخبر نگه داشتند تا اینکه تقریباً 40 روز پس از فوت پدرم، وقتی پس از چند ماه اجازه یک تماس 5 دقیقه‌ای تلفنی با حضور و شنود مستقیم بازجوها به من داده شد، از فوت پدرم مطلع شدم. وقتی یکی از بازجوها به نام مسعود گریه و زاری مرا شاهد شد، وقیحانه قهقه سر داد و شروع به تمسخر من کرد و با وجود خواهش فراوان من اجازه شرکت در مراسم 40 پدرم نیز به من داده نشد. علاوه بر شکنجه های روحی و روانی، گروه بازجویی اطلاعات سپاه به طور غیرقانونی و غیر شرعی مبلغی از حساب کارت اعتباری من خرج کرده است که ادله قابل استنادی برای آن موجود است. همینطور حساب اینترنتی پیپال من نیز دست ایشان است که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است. یکی دیگر از موارد شکنجه روحی، وادار کردن من به اجرای سناریوهای دیکته شده توسط بازجویان سپاه در مقابل دوربین و فیلمبرداری اجباری از من بود. با اینکه تیم بازجویی به من قول داده بودند که فیلم‌ها هیچگاه از تلویزیون پخش نخواهد شد و این فیلم‌ها تنها جهت نمایش برای مسئولان نظام و با قصد گرفتن بودجه برای پروژه گرداب است، چند ماه بعد متوجه شدم که فیلم‌ها بدون پوشش صورت بارها در ایامی که خانواده‌ام داغدار پدر تازه درگذشته‌ام بوده‌اند در تلویزیون سراسری به نمایش درآمده است. تیم بازجویی با وجود اطلاع از درگذشت پدرم و با وجود اطلاع از ناراحتی و تألم خانواده‌ام دقیقاً در ایام برگزاری مراسم 3 تا 7 درگذشت پدرم بارها این فیلم‌ها را پخش کردند که منجر به شدیدترین ضربات روحی به خانواده داغدارم، خصوصاً مادرم شد. به گونه‌ای که مادرم با دیدن تصاویر من در تلویزیون و آن اعترافات دروغین دچار حمله قلبی گردید. برخی از مواردی که مرا مجبور به بیان آن در مقابل دوربین کرده بودند مضحک و بدور از واقعیت بود که از نظر فنی اصلا امکان پذیر نمی باشد. برای مثال از من خواستند که در مقابل دوربین از خریداری یک نرم افزار از انگلستان و قرار دادن آن روی وبسایت خودم صحبت کنم. باید اضافه می کردم در صورت بازدید اشخاص از این سایت، این نرم افزار بدون آگاهی وی بر روی کامپیوتر او نصب شده و پس از آن کنترل وبکم کامپیوترش حتی زمانی که کامپیوتر خاموش است به دست من می افتد و به این ترتیب من از طریق اینترنت از اتاق خواب افراد فیلم تهیه می کردم. با اینکه من به بازجوها گفته بودم چون این مسئله ای از نظر فنی امکان پذیر نیست، آنها پاسخ دادند کاری به این کارها نداشته باش. شایان ذکر است که بازجوها در حضور بازپرس پرونده به من قول دادند که در صورت اجرای سناریوهای کذایی مطابق خواست آنان در مقابل دوربین علاوه بر تبدیل قرار بازداشت به قرار کفالت یا وثیقه و آزادی من تا زمان دادرسی، حداکثر تخفیف در کیفرخواست برایم در نظر گرفته خواهد شد و حداکثر 2 سال حبس در کیفرخواست برای من در نظر گرفته می شود و همچنین با چند برابر حساب شدن ایام حبس در سلول انفرادی می توانم از آزادی مشروط استفاده کنم و به زندان باز نگردم. این وعده ها بارها و بارها با ذکر قسم و قولهای متعدد به من داده شد، ولی بعد از پایان فیلم برداری هیچ کدام به اجرا نرسید. با توجه به موارد فوق، این جانب در مدت بازداشت موقت مطابق با بندهای 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 و ماده 1 قانون منع شکنجه مصوب 18 اردیبهشت 1381 و بند 7 قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی در معرض انواع شکنجه‌های روحی و روانی قرار داشتم و مطابق با ماده 4 قانون منع شکنجه، اقاریر من از درجه اعتبار ساقط است و عموم اعترافات من در اثر شکنجه و در جهت کاهش فشار وارده و حمایت از خانواده ام انجام گرفته است. همکنون، یعنی در تاریخ 22/12/88، بعد از گذشت بیش از 17 ماه دوران بازداشت موقت، کماکان بلا تکلیف بوده و تا کنون ملاقاتی با وکیل قانونی خود نداشتم و اجازه ملاقات با ایشان به من داده نشده است. با توجه به نوع پرونده و حجم پرونده و نوع اتهامات وارده، جهت نوشتن لایحه دفاعیه نیاز به استخدام کارشناس رایانه مورد وثوق قوه قضاییه و همچنین دسترسی کافی به کارشناس و وکیل قانونی خود در محیطی مجهز به امکانات فنی مناسب مانند دسترسی به اینترنت دارم. لذا تقاضامندم یا با تبدیل قرار من به کفالت یا وثیقه موافقت گردد و یا این امکانات در زندان برایم فراهم گردد. سعید ملکپور، 22 اسفند 88.
حتی نمی گذارند به دیگران بگویم اتهامم چیست. رضا شریفی بوکانی زاده کردستان است. در اردیبهشت 1389 با هجوم نیروهای امنیتی در تهران دستگیر شد. ابتدا به اتهام محاربه و افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد. سپس حکمش به 30 سال و 6 ماه حبس تغییر کرد و در نهایت با تبرئه از اتهام جاسوسی به 3 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. سرانجام در مرداد ماه 1392 از زندان آزاد شد. روایت او را از 100 روز انفرادی با هم می شنویم.
جانب رضا شریفی بوکانی متولد 1360، صادره از بوکان، محل اقامت تهران، به مدت 11 سال فعالیت سیاسی داشتم که به خاطر آزادی و دموکراسی به عنوان یک شهروند کرد فعالیت خود را آغاز کردم. هدف من برای دموکراسی در ایران و آزادی در کردستان بوده و در این راستا بوده که با یکی از احزاب سیاسی کردستان ایران بودم و رابطه سیاسی داشتم. در تاریخ 15 اردیبهشت 1389 در ساعت 4 بعد از ظهر همان روز حوالی شهرک غرب که در یکی از کافینت ها به نام کافینت دانشجو در حال میل زدن بودم، متاسفانه در محاصره نیروهای امنیتی قرار گرفتم و همان زمان من را به بازداشتگاه سپاه پاسداران آوردند که در آن لحظه با چشم بند در ماشین بودم و تا رسیدن به مقصد متوجه هیچ جایی نشدم. در بازداشتگاه سپاه زیر فشار و بازجویی های زیادی بودم و برای اثبات کردن مدارک و اسناد علیه من، مرا زیر شکنجه های جسمی قرار دادند. حدود 25 روز در این بازداشتگاه در سلول انفرادی بودم و بعد از 25 روز ماندگاری در انفرادی، من را به دادگاه بردند که متاسفانه چشم بسته و با دست بند و پابند که هیچ جا را ندیدم و روی صندلی عقب ماشین من را دراز کرده بودند که متوجه هیچ جایی نشدم که آیا جایی را ببینم و حتی دادگاه را ببینم که چه دادگاهی است که دمدمای ظهر بود مرا به آنجا بردند. خیلی سکوت بود. جلوی قاضی نشستم. متاسفانه چشم بند داشتم و قاضی من را به جاسوسی علیه نظام برای اولین بار متهم کرد و چند تا سوال از من کرد که من حاضر به پاسخ دادن به سوال ایشان نشدم. چون سوالی که ایشان از من کرد متاسفانه جایی برای جواب نداشتم و قرار بازداشت من را 90 روز یا 3 ماه اعلام کرده که متاسفانه نمیدانم دادگاه من آیا نظامی بوده یا انقلاب بوده و آیا جایی دیگر. چون به هیچ عنوان حرفی نزدند و پیش کسی نگفتند، حتی خانواده خودم که چه دادگاهی است. قاضی گفت اینقدر این را زیر فشار بگذارید تا به حرف بیاید. بعد از آمدن من از دادگاه، من را به یک بازداشتگاهی بردند. اینقدر می دانم که در نواحی کوهی بود و به هیچ عنوان برایم آشنا نبود که من 5 روز آنجا زیر بازجویی قرار گرفتم. از طرف مسئولین اطلاعات سپاه پاسداران که در آنجا این 5 روز فقط زیر شکنجه بودم و با لگد و مشت و کمربند مرا می زدند و همینطور احساس می کنم کمتر از 24 ساعت بود آویزان شده بودم که از من اعتراف بگیرند. بعد از این 5 روز چشم بسته و با دستبند و پابند، طبق معمول که در روی صندلی عقب ماشین که یک ماشین زانتیا بود دراز کشیدم و چشم باز کردم، در زندان اوین ساختمان 209 بودم. بنده را 100 روز در سلول انفرادی نگه داشتند و به مدت 27 جلسه بازجویی شدم. متاسفانه مسئولین وزارت اطلاعات و سپاه علیه من پرونده سازی زیادی کردند و به ایمیل من دست پیدا کردند که یک ایمیل شخصی است، ولی چون حاضر به انجام این کار نبودم که ایمیل خود را بدهم، زیر شکنجه های بسیار سختی قرار گرفتم و با شوک الکتریکی برای چنین مواردی اعتراف گرفتند. از من که فقط بتوانند پسورد ایمیلم را از من بکشند بیرون، که شکنجه های سختی را روی من به کار بردند. اکثر شکنجه هایی که انجام می شود در اوین سازمان 209 شبانه از ساعت 8 شب الی 4 صبح می باشد. من که چشم بسته بودم، دستم بسته بود، هر کسی می آمد، هر جوری که دلش می خواست اذیتم می کرد. با چفیه، دمپایی، لگد به پشتم و روی قفسه سینم و با کابل به پا هم شکنجه زیادی کردند، چون من حاضر به حرف زدن نبودم. نزدیک 10 الی 15 روز گذشت که من را دوباره به دادگاه بردند. به همان شیوه و رفتار غیر قانونی، دوباره قاضی جاسوسی علیه نظام با یکی از احزاب کرد و بسی برای آمریکا، چون قبل علیه من پرونده سازی دروغین کردند. دوباره من را به همان جای خودم، یعنی 209 برگرداندند و بازجویی ها شروع شد. چون 4 بار از اول بازجویی شدم که آیا حرفهایم یکیست یا نه. گفتند شما اطلاعات و اسناد محرمانه ایران را در اختیار یکی از احزاب کرد و به آمریکا داده اید. فعالیت من ربطی به سرویس اطلاعاتی آمریکا نداشته و خدمت من برای یک کشور دموکراتیک و فدرالیسم و یک کردستان آزاد بوده. چون هدف من آرمانم بود که به دموکراسی به تمام معنا باور داشتم، ولی متاسفانه با اینکه مدت زمان حدود 4 ماه در زیر شکنجه‌های ناباور و غیرقانونی آنها بودم، باز هم علیه من اقدام به هر کاری کردند که بتوانند به راحتی من را محکوم کنند و من را به اشد مجازات محاکمه کردند و 3 بار تفهیم اتهام شدم که به جاسوسی علیه نظام، ارتباط با آمریکا و آخرین بار محارب، تا بتوانند اشد مجازات این کار را انجام بدهند. خانواده من از من هیچ اطلاعی نداشت که آیا پسرشان زنده است یا مرده. حق تلفن نداشتم. حق ملاقات که بتوانم تنها با مادرم صحبت کنم، ولی آنها قبول نمی کردند. حق این را نداشتم که جرمم را به کسی بگویم. به همان نگهبانی که برای دادن غذا می آمد یا من را به سرویس بهداشتی می برد، در 209 هم می بایست می گفتم جرم من مالی است، که 3 تا در آنجا از نگهبانهای همان 209 مرا می شناختند و باز هم در این راه دچار تهدید شدم. روز آخر بود که از اطلاعات سپاه و مسئولین اداره ضد جاسوسی وزارت اطلاعات آمدند که از من مصاحبه تلویزیونی بگیرند و مقداری اذیتم کردند و می گفتند باید این کار را انجام بدهم، ولی من با همه افتخاراتم این را رد کردم. به چنین عملکرد غیر انسانی و همچنین خیانت بزرگ علیه ملتم حاضر نشدم با دروغ‌های نوشته که خودشان ارائه داده بودند از من تقاضا شد که من این را به محضر دادگاه به نمایش برسانم. 3 بار تا به حال از من تقاضا شده، من رد کردم که من را دوباره به بازداشتگاه سپاه آوردند و از آنجا من را به زندان گوهردشت بند 2 انتقال دادند. اصلاً شخصیتم، حقوقم، انسانیتم به عنوان یک فعال سیاسی کرد رعایت نمی شود و به هیچ وجه به وضعیتم و پرونده‌ام رسیدگی نمی شود. چون تهدید شدم که اگر جرمم را بگویم بیشتر اذیت می شوم و بیشتر تحت فشار قرار بگیرم تا بیشتر اذیتم کنند. حق گفتن جرم را هم ندارم. حتی پیش مسئولین خود اندرزگاه یا بند، از پاسدار بند تا رئیس اندرزگاه و حفاظت و مسئولین بازرسی که از ما سوال کردند من مالی هستم یا مشروب قاچاق کردم. در هر صورت این وضعیت من بود که امیدوارم به وضعیتم از جانب سازمان حقوق بشر رسیدگی شود. زندانی سیاسی رضا شریفی بوکانی، شهریور 1389. گزارش فوق به سازمان‌های زیر ارسال گردید: کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا، سازمان عفو بین الملل. سلول انفرادی مصداق شکنجه است. نرگس محمدی سال 1351 در زنجان زاده شد. او که فعال حقوق بشر و روزنامه‌نگار است، از سال 1389 به بعد به دفعات بازداشت شد و سرانجام در سال 1393 با اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشکیل و اداره گروه غیرقانونی لگام به 16 سال حبس محکوم شد. او در نامه‌ای انفرادی را شکنجه خواند. این نامه را با هم می‌شنویم.
اعضای محترم انجمن جهانی قلم، با سلام و احترام، این نامه را از بند زنان زندان اوین می نویسم. از میان 25 زن زندانی که زنان اهل قلم و اندیشه با گرایش های فکری و سیاسی متنوع هستند، هیچ زن تروریست و خرابکاری وجود ندارد. و اتهامات ما جملگی به دلیل فعالیت‌های سیاسی، مدنی، عقیدتی و گرایش فکریمان می‌باشد که با احکام سنگین به تحمل زندان محکوم شده ایم. مجموع احکام ما 23 زن 177 سال است که هنوز دو نفرمان حکم نگرفتند. اما آنچه موجب شد برای شما اهل قلم و اندیشه در جهان نامه بنویسم، بازگو کردن درد و رنجی فراتر از تحمل مجازات زندان است. زندانی که در آن برخلاف تمام زندان‌های ایران تلفنی وجود ندارد. ملاقات‌ها پشت شیشه‌های دوجدار و با گوشی انجام می‌شود و فقط ماهی یک بار می‌توانیم ملاقات حضوری با اعضای درجه یک خانواده داشته باشیم. به جز هفته یک ملاقات هیچ ارتباطی با بیرون زندان نداریم و در فاصله روزهای ملاقات در سکوت و بیخبری محض فرو می رویم. اما رنج و عذاب فراتر از زندان تحمل سلولهای انفرادی در بندهای امنیتی است. ما 25 زن در مجموع 150 ماه یعنی بیش از 12 سال متحمل حبس در بندهای امنیتی شده ایم و این مجازات بسیار سنگین تر از مجازات زندان است که متاسفانه متهمان پیش از برگزاری دادگاه و انجام محاکمه در دورانی به نام تحقیقات مقدماتی متحمل می گردند و این دوران از یک روز تا چند سال ممکن است به طول بیانجامد. مشکل اینجاست که متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی که فعالیتشان از طریق نوشتار و گفتار بوده، همچون یک تروریست خطرناک در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی و طی مدت زمان نامعلوم نگهداری می‌شوند. این در حالی است که طبق قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، نگهداری متهمان در سلول انفرادی غیر قانونی است. سلول انفرادی مصداق بارز شکنجه روحی و روانی است که متاسفانه طی سالهای متمادی قربانیان زیادی داشته است. طی 14 سال فعالیت در کانون مدافعان حقوق بشر، تحقیقات، پژوهش‌ها و مصاحبه‌های مطبوعاتی برگزار و بیانیه‌هایی از سوی کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح منتشر شده است و اعتراض‌های علیه به کارگیری این شیوه خشونت‌بار علیه متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی انجام داده ایم. اما متاسفانه هنوز سلول انفرادی بندهای امنیتی زنان و مردان منتقد و فعالان سیاسی و مدنی را میزبانی می کند. یکی از کارکردهای سلول انفرادی گرفتن اعترافات و اقرارهای بی اساس علیه خود متهمان است که بر اساس همین اعترافات بی اساس قضات دادگاه ها احکام سنگینی صادر می نمایند. اما این تمام ماجرا نیست و درد به همین جا ختم نمی شود. بسیاری از محبوسان در سلول انفرادی سلامت جسمی و بدتر از آن سلامت روانی خود را از دست می دهند که گاه تا پایان عمر مبتلا به این دردها می مانند. چرا که در این محبس که بی‌شباهت به یک قوطی دربسته نمی باشد، فرد در خلأ و فضای تیره و مبهمی رها می شود که از هر آنچه لازمه حس و درک انسان بودن و حفظ هویت خیش است محروم می شود. محرومیت از هوا، صدا، نور و غیره به عنوان محرک های طبیعی، تا خبر و نوشتن و خواندن و غیره به عنوان محرک‌های ذهنی. این جانب که مفتخرم یکی از اعضای کوچک این نهاد معتبر بین المللی هستم، به عنوان فردی که از سال 1380 تا کنون سه بار سلول انفرادی را تجربه کرده ام، در سال 1389 در بازجویی‌هایی که در سلول‌های انفرادی داشتم دچار حمله‌های عصبی پی در پی شدم، در حالی که پیش از آن هرگز مبتلا به آن نبودم. و به عنوان مدافع حقوق بشری که بر اساس وظیفه و رسالتی که در کانون مدافعان حقوق بشر داشتیم با افراد زیادی از محبوسان در سلول‌های انفرادی گفتگو کردم و تحقیقاتی داشتم و همکنون با 25 نفر از زنان متحمل حبس در سلول انفرادی در زندان اوین هستم. تأکید می‌کنم که سلول انفرادی شکنجه روحی، روانی و غیر انسانی است. از شما تقاضا دارم به عنوان اصحاب قلم و اندیشه و پایبند به موازین انسانی و مدافع آزادی بیان جهت مقابله با بکارگیری سلول انفرادی به عنوان شکنجه سفید از قلم و بیان و هر امکان دیگری استفاده نمایید تا شاید روزی شاهد بسته شدن درهای سلول انفرادی به روی انسانهایی باشیم که گناهشان اندیشیدن، نقادی و اصلاحگری است. به امید آن روز، زندان اوین، اردیبهشت 95. سرم را در گنداب توالت فرو کردند. احمد باطنی در خرداد ماه 1356 به دنیا آمد. در تهران دانشجو بود و در پی وقایع 18 تیر 1378 بازداشت شد. تصویر او بر مجله اکونومیست در حالی که پیراهنی خونین بر دست گرفته بود جهانی شد. ابتدا به اعدام محکوم شد، اما بعد با لغو حکم اعدام به 15 سال زندان محکوم شد. سرانجام پس از 9 سال زندان در نوروز 1387 به مرخصی استعلاجی رفت و توانست از ایران خارج شود. روایت او از زندان و سلول انفرادی رنجنامه ای شبیه است که آن را با هم می شنویم.
حضور محترم هیئت ویژه قوه قضاییه. این جانب احمد باطبی فرزند محمد باقر متولد 1356 به شماره شناسنامه 448 صادره از شیراز، دانشجوی کارگردانی فیلمسازی جهاد دانشگاهی، ساکن فردیس کرج که در پی فجایع تیر ماه 1378 از سوی قوه محترم قضاییه محکوم شده ام، جهت اطلاع حضرت عالی از اوضاع معمول و مواردی از چگونگی دستگیری و بازجویی و محاکمه این جانب را به فرموده و طبق خواسته شما هیئت محترم بازگو می کنم. امید است با الطاف الهی حضرت حق گامی در جهت باور واقعیت ها و بازسازی ویرانه ها برداشته باشیم. من از اواخر خرداد ماه 1378 تا به روز دستگیری طبق مجوز صادره از سوی جهاد دانشگاهی به عنوان پایان نامه مشغول ساختن فیلم ویدئویی در مورد اعتیاد و ناهنجاری های اجتماعی بودم که در پی کشف سوژه به منطقه‌ای در نزدیکی کوی رفتم و تا روز چهارشنبه در راهپیمایی عمومی ساعت 11:05 صبح از سوی عده‌ای به بهانه شرکت در تحصن دانشجویان دستگیر و تا امروز با حکم اعدام در زندان هستم. در پی توضیحات مواردی را در مورد نقض اولین حقوق انسانی و قانونی در طی مراحل پرونده سازی و محاکمه ام بازگو می کنم و سعی می کنم به خاطر کثرت موارد فقط نمونه های برجسته را بیان نمایم تا هم به حاشیه نروم و هم وقت حضرت عالی را نگیرم. فقط مواردی را که آثار سوء آن زندگیم را تحت شعاع قرار داده است. 1. فشارهای جسمی و روحی. اولین روز دستگیری به توسط لباس شخصی ها، شناسایی و به داخل دانشگاه تهران منتقل شدم. در آنجا کوله پشتی و شناسنامه، مدارک و پولهایم توقیف و از ناحیه ساق پا، ران، شکم و بیزه مورد ضرب و شتم قرار گرفتم و آقایان محترم لباس شخصی با کلمات و جملات غیر اخلاقی به من و خانواده‌ام توهین می کردند و وقتی که اعتراض کردم پاسخ دادند که این سرزمین سرزمین ولایت است. تو باید کور بشوی. اینجا جای تو نیست. 2. بعد از آنجا به مقر نیروی انتظامی زیر پل حافظ انتقال داده شدم و آنجا بعد از پرسش و پاسخ در مورد مشخصات فردی مرا به داخل حیاط بردند. دستهایم را دستبند زدند و به بهانه اینکه از من گزارش‌هایی در مورد تخریب اموال عمومی و سرقت بانک دارند مرا با باتوم کتک زدند. 3. مرا به همراه عده دیگری با مینیبوس از آنجا خارج کردند و پیراهن‌هایمان را روی سرمان کشیدند و آستینش را دور گردنم گره زدند و همه ما را به مکان نامعلومی بردند. در آنجا همه را داخل یک اتاق 12 متری بردند و سربازان نیروی انتظامی با لباس‌های سبز ما را با باتوم کتک مفصلی زدند. من از بابت اینکه از بینیم خون جاری می شد، پیراهن را از دور سرم باز کردم تا خونها را پاک کنم. سربازها با دیدن این حالت بلافاصله مرا به اتاق دیگری بردند. دستهایم را از پشت بستند و پای راستم را با دست بند به دستهایم متصل کردند و طبق گزارشی که در مقر نیروی انتظامی تنظیم شده بود، مرا محاکمه و به شلاق محکوم کردند و با سیم سفید رنگی که گیس بافت شده بود، حکم را اجرا کردند و دوباره سرم را با پیراهن بستند و به همان اتاق منتقل کردند. 4. از آنجا ما را با اتوبوس به محل دیگری بردند. در آنجا من را از دیگران جدا کردند و چند نفر از من بازجویی کردند. از چگونگی حضورم در کوی پرسیدند و از اینکه چرا در کوله پشتیم مقداری داروست. آنها می گفتند که من اسلحه داشتم و دیدند که من آن را داخل جوی آب انداختم. می گفتند که در آشوبهای اخیر شرکت فعال داشتم و آنها از این موضوع گزارش دادند که از بانک سرقت کردم و غیره. وقتی که با مقاومت من مواجه شدند، مرا به دست عده‌ای سرباز سپردند تا به قول خودشان زبانم را باز کنند. سربازها همه درشت هیکل بودند و لباس تکاوری داشتند. آنها دستهای مرا با دستبند به لوله‌های آب روکار که در ارتفاع نسبتاً کوتاهی از کف اتاق قرار داشت متصل کردند و با پوتین به سر و شکمم کوبیدند. از من می‌خواستند تا قبول کنم که در تخریب و آشوب شرکت داشتم. بعد مرا روی زمین خواباندند و روی گردنم ایستادند و با دست موهای سرم را که آن زمان نسبتاً بلند بود کندند، به طوری که از پوست سرم خون جاری شد و دوباره آنقدر با پوتین به سر و صورتم کوبیدند که از حال رفتم. وقتی که به هوش آمدم، دوباره از من بازجویی کردند و گمان می کنم که از من فیلم هم برداشتند. 5. از آنجا مرا به مکان نامعلوم دیگری انتقال دادند و از بقیه جدا نگاه داشتند. تعدادی برگه A4 بدون خط به من دادند و از من خواستند هر کاری که کرده ام بنویسم و وقتی با مخالفت من مواجه شدند، مرا به اتاق دیگری که مخروبه و خالی از سکنه بود منتقل کردند. جوراب‌هایم را که به عنوان چشم بند به چشم‌هایم بسته بودند کنار انداختند و چشم بند جدیدی را به چشمانم بستند. دست‌هایم را با دستبند به نرده‌های پنجره متصل کردند و دوباره همان چیزهایی که می‌خواستند اعتراف کردم، ولی آنها کاغذهای A4 را پاره کردند و گفتند که باید روی برگه‌های آرمدار بنویسم، ولی دیگر باز نگشتند که برگه آرمدار بیاورند. چند ساعت بعد از آنها خواستم که مرا به دستشویی ببرند. بعد از طی مسیر نسبتاً طولانی به دستشویی عمومی رسیدیم و وقتی که خواستم دستشویی بروم نگذاشتن در را ببندم. گفتن که تو خودت را میکشی. باید ما تو را نگاه کنیم. باید در باز باشد. و وقتی که با اعتراض من مواجه شدند گفتند که تو باید کارت را انجام دهی و در باز باشد. من انصراف خودم را از دستشویی رفتن اعلام کردم ولی آنها گفتند حتما باید دستشویی بروی و در باز باشد و سعی کردند به زور کمربند مرا باز کنند. من مقاومت کردم و به ناچار به صورت یکیشان کوبیدم. آنها هم مرا به داخل یکی از دستشویی ها بردند که چاهش بند آمده بود و آب گند آن در کاسه توالت پر شده بود. آنها سرم را در گنداب توالت فرو کردند و آنقدر این کار را ادامه دادند که سرانجام گنداب از بینی و دهانم به داخل گلویم پایین رفت و تا ساعتها از شستشوی صورتم جلوگیری کردند، به طوری که چند روز بعد هنگام بازجویی یکی از بازجوها متوجه بوی تعفن موها و چشم بندم شد و به من اجازه داد که حمام کنم و چشم بندم را عوض کنم. 6. در حین بازجویی بارها تهدید به اعدام خود و خانواده‌ام، شکنجه، تجاوز و زندان‌های طویل المدت شدم. 7. اولین بازجوهایی که از من بازجویی کرده بودند، خواسته بودند اعمالی را که آنها می‌خواهند اعتراف کنم و وقتی با مقاومت من مواجه شدند، خواستند تا چیزهایی را که دیدم بنویسم و سپس با اعمال فشار مرا وادار کردند تا اعتراف کنم که این کارها را انجام دادم. من هم به ناچار و با توجه به امکان عملی شدن تهدیداتشان این کار را انجام دادم. هرچند هنوز سندی دال بر واقعی بودن اعترافات وجود ندارد و من به بازجوهای بعدی چگونگی ثبت این اعترافات را هم توضیح دادم، ولی آنها هیچ کدامشان حرفایم را باور نکردند. 8. اکثر تهدیداتشان در مورد بازداشت اعضای خانواده‌ام، از جمله مادر و خواهرم و آوردن آنها به زندان بود و من در زندان توحید بارها صدای مادرم را از پنجره سلولم می شنیدم. هرچند او حضورش را در توحید انکار می کند، اما من صدای مادرم را می شناسم. صدای مادرم بود که می آمد. 9. چندین روز بعد از انتقال به 209 زندان اوین، مرا با چشم بند به اتاقی بردند و برگه ای آوردند تا امضا کنم. وقتی محتوای آن را سوال کردم، گفتند اقدام به آشوب‌های خیابانی، تحریک مردم برای آشوب و غیره. وقتی با انکار من در خصوص این مطلب مواجه شدند، با لگد به صورتم کوبیدند که باعث شکسته شدن دندانهای فک راستم شد و من باقی مانده ریشه های دندانهایم را در زندان کشیدم. 10. در طول مدت انفرادی، افسر نگهبان به بهانه اینکه سوت می زدم به داخل سلول آمد و مرا به باد کتک گرفت و بابت سیلی که به صورتم کوبید گوش چپم چرک کرد و در پی آن در حال حاضر گوش چپم شنوایی ضعیفی دارد. 11. چشمهایم به سرعت رو به ضعیف شدن است، به طوری که مجبور به تهیه عینک شدم و از اختلالات شدید بینایی خصوصا در چشم چپم رنج میبرم و به نظر پزشک زندان با همان معاینه سطحی و استنباط خودم ریشه در همان فشارهای مذکور دارد. 12. در همان روزهای اولیه یک بار با ماژیک سبز اسمم را روی دستم نوشتند و وقتی که علت آن را سوال کردم گفتند که می‌خواهند مرا اعدام کنند. بهتر از قبل از مردن اعتراف کنم تا قدری پاک بشوم و موقع مردن زجر نکشم و راحت بمیرم. مرا روی یک صندلی بردند و طناب را به دور گردنم انداختند. حدود 2 ساعت در همان وضعیت نگه داشتند و از من خواستند وصیت کنم تا اینکه سرانجام شخصی وارد اتاق شد و گفت حاجی آقا، این هنوز تخلیه اطلاعاتی نشده، الان نباید اعدام شود، تا اینکه مرا پایین آوردند. 13. در طول این مدت تلفن‌های فراوانی به خانواده‌ام شد و اطلاعات کذبی در مورد احکام زندان، خبر اعدام و تهدیدات مختلف داده می‌شد و قبل از اینکه به دادگاه بروم، بازجویم گفت که اگر مصاحبه تلویزیونی نکنم، به 10 سال زندان محکوم می‌شوم. 14. به علت اینکه همواره چشم بند به چشم داشتم، نتوانستم اشخاص و مکانها را شناسایی کنم و در طول این مدت 2 بار، 1 بار در زندان اوین و 1 بار در زندان توحید از من مصاحبه تلویزیونی به عمل آوردند. 15. عده‌ای از بازجوها هم بودند که با دیدن اوضاع روحی و جسمی من سعی می کردند که کمترین فشار روحی و جسمی را بر من وارد کنند و همواره بهترین شرایط را برای من فراهم می آوردند. در مورد محاکمه و اعلام حکم، 1. مرا با چشم بند از سلول 417 توحید خارج کردند و نیم ساعت بعد در شعبه 6 دادگاه انقلاب محاکمه من آغاز شد. از آنجا که به من نگفته بودند که به کجا خواهیم رفت، من گمان می کردم که این جلسه محاکمه هنوز همان مراحل بازجویی است و تعجب می کردم که چرا در این جلسه چشم بند را از چشمهایم باز کردند و تا وقتی که وارد اتاق امور متهمین دادگاه نشده بودم نفهمیدم که محاکمه شدم. از اضطراب ناشی از بازجویی های پی در پی و کمخوابی و غیره، اسهال و تب و سرگیجه شدید داشتم و به سختی تعادل خودم را حفظ می کردم و در آنجا طی چند دقیقه مواردی که به آن متهم بودم را خواندند و از آنجا که من تمرکز کافی برای صحبت کردن و دفاع نداشتم، محاکمه به پایان رسید. به پدرم که خودش را در آخرین لحظات به آنجا رسانیده بود، گفتند که بالای 20 میلیون تومان سند را به دادگاه ببرد، اما آنها سند را بازداشت کردند و گفتند که دیگر نمی شود مرا آزاد کنند و سند هم هنوز در بازداشت دادگاه است. 2. چند مدت بعد دوباره مرا به دادگاه بردند و این بار در همان دفتر شعبه بدون حضور قاضی، منشی دفتر شخصی را به من نشان داد و گفت که او وکیل مدافع من است و من گفتم که وکیل نمی خواهم. گفت باید بخواهی. بدون وکیل نمی شود محاکمه کرد. به ناچار قبول کردم و او زیر برگه هایی که در جلسه قبلی تنظیم شده بود امضا کرد و به من گفت که طلب بخشش کن و خودش هم در آخرین دفاع گفت که احمد باطبی تحت تأثیر جو قرار گرفت و این اقدامات را انجام داده و از نظام مقدس برای او طلب تخفیف مجازات می کنیم. همین. من محاکمه شدم. 3. بعد از یک مدت طولانی، 1 روز دیگر دوباره مرا به دادگاه بردند. در دادگاه آقای حقانی و منشی محترمشان حضور داشتند. آقای منشی برگی را که تا نیمه پر شده بود و روی نوشته ها را گرفته بود جلوی من گذاشت و گفت امضا کن. پرسیدم که چه چیز را باید امضا کنم. گفت همین برگه را. حکم توست که وکیلت به آن اعتراض کرده و تو هم باید امضا کنی. هر کار کردم تا بگذارند برگه را ببینم و از محتویات آن آگاه شوم نتوانستم. گفتن تو چه کار داری؟ تو فقط امضا کن و سرانجام به ناچار پای برگه را امضا کردم بدون اینکه بتوانم حکم را ببینم و یا بخوانم و یا بفهمم. 4. در چند ماه گذشته چند بار به دادگاه رفتم که آن هم بابت ملاقات حضوری بود که خانواده ام درخواست کرده بودند. 5. بعد از گذشت چند ماه، زمزمه هایی از این موضوع که حکم من اعدام است به گوش رسید و از آنجا که من حکم را ندیده بودم، جای تأمل داشت و ما به ناچار وکیل اختیار کردیم و با تلاش و کوشش آنها دریافتیم که پرونده من به شعبه 33 دیوان عالی کشور رفته تا آنجا مورد بررسی قرار بگیرد و در تمام طول این مدت فقط 1 بار به مدت 20 دقیقه توانستم با وکیلم صحبت کنم و تا به امروز وکلا نتوانستند حکمم را ببینند و نتوانستند پرونده را مطالعه کنند. 6. حدود 2 ماه پیش مرا به دادگاه فراخواندند و گفتند که حکم من در دیوان عالی کشور تایید شده است و وقتی که حکم را سوال کردم باز هم جواب دادند که چه کار داری که حکمت چیست؟ گفتم حکم من است. آن وقت تو میگویی چه کار داری حکمت چیست؟ و سرانجام نه حکم را به من گفتند نه ابلاغ کردند تا آن را امضا کنم. بعد هم به من گفتند که وکلایت جاسوس هستند. جاسوس آمریکا. و اگر وکالت پرونده‌ات را بر عهده داشته باشند، پرونده‌ات سیاسی می شود و من باید آنها را عزل کنم. گفتند که حکمم در دیوان عالی کشور تایید شده و دیگر از دست هیچ کس کاری ساخته نیست. و گفتند اگر من وکلایم را عزل کنم، مرا عفو خواهند نمود. من با این کار مخالفت کردم، ولی وکلایم با توجه به وعده دادگاه خود را کنار کشیدند و من ناچار خبر عزل آنها را به دادگاه اعلام کردم. در آن روز من با قاضی بحث کردم و گفتم که من با نظام انادی ندارم. پس چطور مرا محارب دانستی؟ چطور با چند دقیقه صحبت یک طرفه و بدون هیچ دفاعی از سوی من مرا گناهکار دانستی؟ اما ایشان گفتند که دیگر همه چیز به پایان رسیده و نمیتوان کاری کرد. من برای ایشان از نحوه دستگیری و تکمیل پرونده صحبت کردم. از چگونگی حضورم در آن روزها و غیره. و چیز جالب این بود که قاضی محترم نمی‌دانست که من در آن روزها در کجا بودم. سرانجام به من وعده داد که برای ادامه بحث مرا هفته آینده احضار می‌کند که هنوز که هنوز است دارد احضار می‌کند. 7 در تاریخ 26 اسفند 78 دوباره مرا به دادگاه احضار کردند. آن روز یکی از کارکنان شعبه 6 مرا به اتاق دیگری برد و 4 نفر بازجو برای بازجویی دوباره من آمدند. آنها گفتند وقتی ما میگوییم صادق باشی آزادت میکنیم، منظورمان از آزادی یعنی این که تو را میکشیم و تو از زندگی آزاد میشوی. ولی این بار اگر من صادق باشم مرا واقعا آزاد میکنن تا بروم پیش خانواده‌ام. آنها گفتند که به دنبال عاملان اصلی این جریانات میگردند و اگر آنچرا که آنها میخواهند بنویسم با من پیمان آخرتی یعنی روز قیامت به من پاسخگو باشند میبندند که رهایم کنند تا بروم به خانه‌ام. گفتند وقتی آقای عزت الله صحابی قبل از جریان کوی دانشگاه پیش بینی می کند که هنگام تعطیلی دانشگاه اتفاقی خواهد افتاد، او حتما در جریان بوده و مسائلی از این قبیل. گفتند که چرا من باید در زندان باشم و اعضای دفتر تحکیم وحدت به سفر حج بروند. می گفتند که گوته می گوید وقتی می خواهی به داخل چاه بیفتی، دیگران را هم بگیر و با خودت ببر داخل چاه. می گفتند این حرف را گوته گفته. در پی آن پرونده‌ام را آوردند و نشان دادند که حکمم اعدام است و گفتند برو فکرهایت را بکن تا شنبه 28/12/78 دوباره برای بازجویی به دادگاه احضار شوی، اما دیگر تا پایان سال مرا به دادگاه نبردند. این نامه شامل نکات برجسته جریان دستگیری، محاکمه و محکومیتم در سال 1378 بود که به طور خلاصه مطرح نمودم. اما چیزی که فکر مرا به خود مشغول کرده است این است که امروز هیئت ویژه قضائیه هست و از من سوال می کند که چه بر سرت آمده. اما قبل از این چه اتفاقاتی افتاده و بی سر و صدا حقوق انسانی که هیچ خود انسانها زیر پای قانون له شده اند و صدایش هم در نیامده. اما این را می دانم که اسب چموش قدرت در رکاب آدم ها رام می شود و آنها به تناسب ذات و انواع سیاق جولان می دهند و در این تاخت و تاز یکی مثل لویی 16 بساط زندان و گیوتین برپا می کند. یکی مثل تزار الکساندر نیکولای 2 تبعید و جوخه آتش علم می کند و یا مثل موسولینی از قتل عام در کوهستان‌ها فراتر می‌رود و در آفریقا و حبشه کشتار می‌کند. آنها با تمام این هیاهو از این غافل بودند که اسب چموش قدرت جفتک هم می‌اندازد و آنها را به تناسب اعمال به زمین می‌کوبد و در این تکاپو یکی مثل لویی 16 به بساط گیوتین خودش سپرده می شود. تزار الکساندر نیکولای دوم به آتش جوخه خودش می سوزد و موسولینی را از پایین دار می زنند و شاید تازه آنها معنی تاخت و تاز را فهمیده بودند و شاید آن روز لویی 16 آرزو می کرد تا اسب چموش قدرت دوباره در رکابش رام شود و بساط گیوتین را برچیند. تزار الکساندر نیکولای دوم تبعید و جوخه آتش را خاموش کند و موسولینی به جای کشتار آبادانی کند و شاید تازه ایمان آورده بودند که هر سلامی را علیکی است و هر عملی برای ایشان حکم نفس کشیدن را دارد و عکس العمل آن هر چقدر کوچک باشد راه نفسشان را می بندد، مثل همان بغض فرو برده مظلومان که تیغ گیوتین را با گردن لویی 16 آشنا کرد، مثل همان گلوله‌ای که سینه الکساندر نیکولای دوم را درید و همان تنابی که موسولینی را بر دار مجازات آویخت. عبرت انگیزتر بازخواستی است که حضرت حق وعده داده تا در دادگاه الهی بازجویی شوند، محاکمه شوند و مجازات شوند و رعایت حق و ناس را بیاموزند ان شاء الله. یک سرزمین با بی خدایی پابرجا میماند، اما با ظلم خیر. محمد رسول الله. احمد باطبی.
از این که تا پایان این بخش از مجموعه نامه‌هایی از زندان با ما همراه بودید سپاسگزاریم. دیگر بخش‌های این مجموعه نیز در وبسایت و شبکه اجتماعی آموزشکده توانا در دسترس است. شما همچنین می‌توانید نسخه نوشتاری این نامه‌ها را در کتاب زندان در ایران، جایی که نه خدا هست نه قانون، در وبسایت آموزشکده توانا به آدرس توانا.org بخوانید.